الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين، العبد المؤيد أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، بلان على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال العظيم في محكم كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبق سنة هر شب ما، امشب مجلس به احترام در گذشت مرحوم آقای حاج عباس آقای کمیلیان، یکی از افراد هیئت مدیره است که چند سال جاش خالی است، برای شادی روح او و پدر و مادر خودتون و بنیانگذاران فاطمیون و همه کسانی که در زیر این طاق به آستان حضرت زهرا عرض ادب کردن، حمد و سوره و صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، اما بحث امشب ما بنا بود در باب باب الحسین باشه، ولی چند تا سوال و همچنین رحلت حضرت خدیجه موجب می شود که بحث باب الحسین به فردا شب منتقل شود و ما باب الرجیان و باب الصالحون و بسیاری از این ابواب که فقط تو این چند شب ما میتونیم چند تا از این بابها رو بگیم توضیح میدم، ولی ما به درهای بهش امسال نرسیدیم که هر کدام این درها چهار تا مطلب بر روی اونها نوشته شده. اگر عمری خدا به من داد، این رفقا و عزیزان من که بعضشون خیلی در اون سالهای اول پس یک کودکی بودن، چاد به حد بلوغ نبودن، الان به حمدالله نوجوانن و با این بحث خو گرفتن و در طول مدت چند سال به این 20 شب آغاز ماه رمضان یک علاقه وافری نشون میدن که من از آقای حاج جعفر آقای ظروفچی پرسیدم چقدر دیشب یه بار مصرف کشیدید؟ 1600 تا، ولی قریب 2000 تخمین میزنه که جمعیت با این شرایط وقت که بعد از 12 است شاید یه مجلس کم نظیری از نظر کیفیت و کمیت باشه. اون مسئله مهمش این که بیشتر بچه های جوان من هستن و من اصولا در این بحث خودم عرق خاصی دارم و از آقا امام زمان تقاضای کمک کردم همیشه در شب اول که خداوند اون چه به زبان من جاری می شود به مصلحت ارائه و ارشاد و رسالت سخن باشه که انشاءالله هست. و من نتیجه‌ای که دیدم دلیل بر این است که مورد توجه آقا هست. امیدوارم امام زمان از سایه از همه ما راضی باشه. اینجا نامه نوشتن یکی از آقایان، چند تاست نوشتن که با عرض سلام، حالا خدمت فلانی، آیا در این 71 در بهش که بیان شده دری در باب نماز وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد یک شب توضیح کامل بدهید. بله، یک در باب الزهاست، من انشاءالله براتون توضیح میدم و این در جزء بحث ماست. یعنی ما هر سال یک شب رو در مباحث گناهان، اون گناهان رایج بین نسل جوان صحبت کردیم. در باب نماز هم هر سال پیش آمده از هر فرصتی که مناسب بحث بوده توضیح دادم. اینم در این یکی دو سه شبه عرض کنم قبل از ولادت امام حسن توضیح خواهم داد اگر خداوند به من عمری بده و بهره برداری از عمر نصیب ما بشه. در مسئله بهش آقایان، اصولا مقامات بهش همونطوری که باز امشبم تو دفتر عرض کردم، یکی از آقایان تشریف آوردن در خدمت دانشمند محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای معصومی که از وعاظ ارزشمند ما هستن و حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دفتری، که ایشان سوالی کردن در مورد این چندین در که آیا ممکنه از همه این درها؟ نه، این به این نظر نیست. ما اون چرا که خودمون ساخته و پرداخته کردیم دریافت میکنیم. من در دو سال قبل در این باب یکی دو شب صحبت کردیم که اصولا بهشت و دوزخ دو جایگاهه. محتوایی که در بهشت و دوزخ هست ساخته و پرداخته ماست. یعنی همون مجلس دیشب که من نمیدونم چقدر این مجلس دگرگونی ایجاد کرد برای دوستان ما و جوانهای ما، که تا یکی مقداری که شما رفتید اینجا نشسته بودن و گریه میکردن. این گریه ها و عجز و لابه های دل شب و این تغییر حالت هایی که در عزای امام حسین داده میشه برای نسل جوان ما سازنده بهشته. حالا از کدام در وارد میشن من توضیحات خاصشو خواهم داد. هر دری که آرم ماست، یعنی بیشتر من در این زمینه باشم از همون در وارد میشم. شما در قسمت‌های مختلف می‌بینید در کلاس که بچه شاگرد اول شیمیه، شاگرد اول فیزیکه، یا در ورزش خوب می‌چرخه، یا خوب میل می‌گیره، یا بهترین شنا رو در ورزش داره، وقتی هم در مسابقات هست همونی که عالی می‌چرخه اونو برای چرخش می‌برن نه برای سایر مسائل ورزشی. در تمامش اون همینطوره. اون فردی که در کلاس‌های درس زحمت کشیده الان یه فردیست ولی متخصص در کلیه است، دیگه مغز عمل نمی‌کنه ولی اون متخصص در مغزه، اون متخصص در قلب هر کدام در اون تخصصی که دارن از همون در وارد اتاق عمل میشن. یعنی معلوم میشه ایشون الان میخواد قلب عمل کنه، دیگه کلیه ربط نداره، ولی ایشان متخصص کلیه هستن، هیچ ربطی به مسائل مربوطه به جهات دیگر بدن نداره. بهش همین جوره. یعنی هر کسی اون رشته‌ای که در کلاس دنیا بیش از همه برش توفق داشته، من عرض کردم از این 8 سال جبهه، یک آقایی که من فرمانده سپاه بود در این حال معمم بود، در این حال در این کلاس درس وعاظ شرکت میکردن، من خودم هم اونجا در بیان یه مقداری مسئولیت داشتم، ایشون اومد ما رو برد. 2 تا لیسانس ایشون داشت و مدت 7 سال خورده ای سابقه جبهه داشت و این تو همه این شرایطی که داشت اون در مجاهدین بهش باز میشه، در حالی که تو بدن شب پر از عرض کنم ترکش و نظائر آن است. بنابراین اون رشته‌ای که در سیر بندگی براش از همه بیشتره، اون وقتی از اون در وارد شد تمام اون منابع دیگر در اون رشته براش مستطره. یعنی وقتی باب المجاهدین رفت، همون مقامات عالی که در علل دیگر داره در اون باب المجاهدین، در اون بهش و در اون محل خاص بهش خواهند داد. من امشب نکته ای که چند شب قبل قول داده بودم عرض میکنم و برای دوستان من خیلی مفیده و اون مطلب اینه. یه جوان بود خیلی پیغمبر دوست داشت، یعنی عاشق و دلباخته پیغمبر بود. اسم این جوان ثعبانه. ثعبان در لغت عرب ماره. این جوان به نام ثعبان بود ولی عاشق و دلباخته پیغمبر بود. این همطور که داشت بیل میزد در محیط کشاورزی میدید دیگه قدرت نداره، بیرو ولش میکرد، میومد در خانه پیغمبر در میزد، پیغمبر میامد دم در یه نگاه میکرد میگفت السلام علیکم، رد میشد. یه روز پیغمبر صدای زد گفت جوان، تو که الان زوری مسجد بودی دوباره اومدی چه کنی؟ یا اصلی مسجد بودی منو که دیدی؟ گفت یا رسول الله، من به عمرم زیباتر از این در تفسیر در شأن نزول ندیدم. گفت یا رسول، تقصیر من نیست، عشق تو به دل نشست و جان شد، از جان که جدا نمیتوان شد. ای بر لب من نشسته، ای آه برخیز که از تنم توان شد، انگوش نمای خاص عامم رسواتر از این نمیتوان شد. من چه کنم، علاقه من دارم. خدا میدونه یا رسول الله، نمیخوام مزاحمت بکنم اما جونم گرفته میشه وقتی از شما دور میشه، شما رو میبینم آرام میگیرم میرم، مثل که انرژی به بدن من این دیدار میاد، یه مقدار شخ میزنم تا چیزی گیرم بیاد. پیغمبر اجازه داد بهش، آزادش گذاشت. یک روز از روی منبر پیغمبر چشمشون افتاد به این جوان، دیدن این چشمها 2 کاسه خون، این پلک چشم متورم. حضرت فرمود ثعبان چته باز؟ گفت چمه یا رسول الله، 2-3 شب فکر میکنم، اگر شما از عالم دنیا رفتید من بی شما چه کنم؟ یعنی من که نمیتونم، صاف دارم میگم نمیتونم، اصلا نمیاد که خودداری بکنم خودم رو نگه دارم، نمیتونم. این مطلب اول. اگر شما من از دنیا برم زودتر، عالم برزخ رو بیشماره چکار کنم؟ اونجا هم بیشما نمیتونم، در خور من نیست، دارم خودم میگم. بعد به فکر افتادم که از شما بخوام، شما از خدا بخواهید اون لحظه‌ای که شما، ببین زیبا چقدر مطلب زیباست، اون لحظه‌ای که شما از دنیا میرید منم همون لحظه از دنیا برم. اما دیدم بدبخترم، برای اینکه من اگر اهل آتش باشم که هیچ، ولی اگر اهل بهش باشم شما کجا من کجا؟ مگه من صوبان کشاورز عادی رو میارن در خدمت شما؟ شما از در باب و نبیگین وارد بشید، که من یه شب توضیحشو میدم، انبیا از اون در مخصوص وارد میشن. این چهار تا رودی که سال قبل من اشاره کردم منشأش از زیر ساق عرشه، از خونه رسول خدا رد میشه. فقط خدا میدونه چیه و چی آفریده. او هماهنگ مقام رسول خداست. ببین چی میگه، ببین چه حالی در شما پیدا میشه، چه افکاری در مغز شما پدید میاد. گفت یا رسول الله، منو که به شما نمیارم، یا آدم عادی کاسب زاره با شخص اول نظام عالی خلقت خیلی فاصله داره، اما منو به شما نمیارم. این حال پیدا کردم، شب و روز دارم گریه میکنم. آقایان اگر بدونید این چقدر عجیبه، این شأن نزول، من خودم بیچاره این مطلبم. خب من الان میخوام برم امام رضا، میرم تو فرودگاه بلیتی میگیرم، تو اون لیست انتظار سوار میشم، یه ساعت و نیم بعد میرم حرم امام رضا، میخوام بیام فاطمیون، یه ماشین سوار میشم میام آزاد در عرض چند دقیقه، میخوام برم کربلا، میرم فردا مرز، از اونجام اجازه میگیرم صبح برم شب حرم امام حسینم. ولی خب قیامت چی؟ بهشت چی؟ من آیا خدمت پیغمبر میرسم؟ من خدمت امیرالمومنین میرسم؟ من خدمت آقا حضرت رضا میرسم؟ اون مقام من کجا، او کجا؟ اون معادل مقام و مرتبت و عظمتش میبره و درجه و مقامش بالاست و والاست، من که به اونجا راه نمیدن اصلا. حالت وحی به پیغمبر دست داد، وقتی پیغمبر سرش رفت به جیب، بلافاصله جبرئیل آمد این آیه را آورد. این آیه سوره نساء. یا رسول الله، به این سیر زن، به این گریه کن دیشب، به این روز خون، به این نوه خون، به این عشریز، به این روزدار، به این زائر امام حسین، به این شاعر امام حسین، به این به این، همه اینا رو فرا میگیرم. اگر میخوای تو فردا نمیدونم، گوش بدی من چی میگم، این قرآن دیگه، من از خودم نمیگم که، اگر میخوای فردا پیش پیغمبر باشی یک راه داره، فقط یه راه، دومی نداره. اون راه اینه، و من الان اینجوره ها، من یطع الله و الرسول، اطاعت کن از خدا، از رسول خدا. متن قرآن، اگر تو این شرطو کردی و اطاعت کردی، ما انعم الله علیهم من النبیین، میبریمت همونجا که پیغمبر هست. این وعده من که نیست، که وعده قرآنه، ولی خیلی مرد میخواد. تو نازنین جهانی کجا توانی کرد به کسی بتونه از مرز اطاعت به این مقام و مرتبت بهشتی برسه؟ و من یطع الله و الرسول، اطاعت کند از خدا و از رسول خدا. اگر این اطاعت تو پروندش بود و میشه، میشه. من رفتم نارمک مسجدی، امام جماعت به من گفت فلانی، این پسری که میبینه داره چای میده؟ گفتم بله. گفت این چشم برزخی داره، یعنی هر کسی رو تو باطنش میبینه. چه شکلی؟ ما وقتی اینجور مباحث مطرح میشیم، میگیم ما که نمیتونیم، حالا یه جایی بار تو بهش ببرن، حالا هرچی بخواد باشه. این کوتاهی فکر. من آمدم اون درجه بالا رو برم. نمیتونیم و نمیشه و اینا در معنا و قاموس خلقت یک انسانی نی. تو این حدیث قدسی میفرماد تو مثل من خدا میتونی بشی، یعنی کاری که من میکنم اون کارم میتونی بکنی، مقام و مرتبتت بالا و بری به درجات. اپای منبر پیغمبر پاشد گفت یا رسول الله، اجازه میدید بگم چند تا پیغمبرتون بهشتی هستن، چند تا جهنمی؟ لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و زبانش دوختن. یعنی واقعا این هنون بهشتی که درش باز نشده به روی مردم، هنوز قیامت نیومده، هنوز صراط و میزان نشده، هنوز مقام محمود و اعراف و شفاعت به وجود نیومده، هنوز من رستگار نشدم، این میتونه ببینه من اهل کدومشم؟ خیلی زور میخواد. نه این نمیتونه ببینه. پس این چی میگه؟ دروغ میگه؟ نه. درست میگه؟ بله. چی میگه؟ این چشم باز شده، میبینه پا منبر پیغمبر. هر کی انسان بهشتیه، هر کی هم حیوان جهنم، اینو میبینه، نه اونجا رو. ما تمام تلاشمون در اصول عالی سیر زندگی بر این بهشته. به قول دوست ترجمند ما حضرت حجت الاسلام آقای معصومی، تو را میمدیم، ایشون میفرمود جهنم اسامی زیادی داره. ما هم گفتیم جهنم از جهیم از سعید از سعیر از سقر از اسفل از، ولی بهش یه دونه استاره و اون فقط بهشت. ولی این درهاست که شبا داریم بحث کنیم، مقامات رو مشخص کنیم. اگر شما بخواید به اون ملاقات برسید و اینجا هم نشینه با پیغمبری اونجا باشی، و من یطع الله و رسول، اطاعت کن از خدا و رسول خدا. اگر اطاعت کردیم ما میبریمت انعم الله علیه من النبیین، همونجا که رسول خدا هستن. و صدیقی قرآن ها، صدیقین صیغه مبالغه است، یعنی اونا که خیلی 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 راست گفتن، ائمه هستن. میبرم تو پیش امیرالمومنین، میبرم تو پیش مولا امام حسین، میریم پیش آی چه لذت داره، آی چه لذت داره. ما ملاقاتش چه برسه هم نشینیش. حالا در عوالم بهش یک روز من انشاءالله میگم اگر امسال نشد در مهمانی ها یکی دو شب من بس کنم، بعضی این دوستان ما آزاد میگیرن بحث بهش رو، نمیدونن دامنه‌دار وسیع، خیلی وسیع. اونجا ملاقات یه بار هست، عالم برزخ هم هست. عالم برزخ دو روزه، یکی روز عید فطره، یکی هم روز عید قربانه. تمام ارواح میان در عرفات، نه عرفات مکه، عرفات برزخ. در اونجا تمام انبیا هستن، همه اوصیا هستن، همه شهدا هستن. هر که رو بخواد ببینه تو این دو روز تو این محل ببینه. در عالم قیامت تو مهمانی رسول خدا که توضیحش باید ما یکی دو شب در سال آینده اگر استیم به امید خدا عرض کنیم. من النبیین و صدیقین، صدیقین صیغه مبالغه است، یعنی اهل بیت. ما اونجا خدمت آقای امام زمان میبریم تون، خدمت اهل بیت هم میبریم تون. و شهدا، طبقه سوم شهدا هستن. عمر بن جموح، حنظله قصیر الملائکه ها، خلاط ها، عبدالله ابن سعید و فرض کنید حمزه سکر و شهدا بیاد به موسیم و سجم، حبیب ابن مظاهر، به 72 شهید رکاب سکر و شهدا بیاد، به این شهدای تحمیلی جنگ اخیر، اونها که در راه خدا به امر حضرت امام، به امضاء نایب امام در دفاع رفتن، اونها این طبقه سومن. چهارم و صالحین. صالحین کیان؟ اصحابن، سلمان ها، ابی ذرها، مقداد ها، رشید ها، مؤمن طاق ها، مفضل ابن عمرها، جابر ابن حیان ها، جابر ابن یزید ها، معل ابن خلیس ها، عوان ابن تقلب ها. تمام این افراد برجسته اینا پیش پیغمبر در این مقام خواهند بود. و پنجمیش اون جوانی است که پا رو نفس میذاره و من یطع الله و رسول، اطاعت میکنه از خدا و رسول خدا، پاک، پاکیزه خواهد رفت. من در خطب آیت الله العظمی آقای خونساری رو منبر صدایت الله جلو 5-6 هزار جمعیت با کم زیاد گفتم که وقتی از مرحوم آقای حائری پرسیدن در تقوای آقای خونساری چی میگید، ایشون گفت در عصمتش. مقام معظم رهبری در سخنرانی کنار مزار امام فرمودن که حضرت امام در مرز عصمت پروبال میزد و مرحوم شیخ مرتضای انصاری آیت الله العظماء آقای آمیز حبیب الله رشتی ایشو گفته بود ایشونو از اسمتش هم من بپرسید. نه اینکه نیست، چرا؟ فی شدت سیانه، اون کسی که در اوج سیانت خودش رو حفظ میکنه و دارای مرتبت و مقام عصمت عملی هست، در عالم قیامت این مقام، این مرتبت براش هست. از در صالحین، از در نبیین، از در صدیقین موفق میشه. خب حالا تناسب امشب از در بلاغت و فن سخن تطبیقش میدم به همینجا. کسانی هستن که مقام عمیق همنشینی با پیغمبر رو دارند و در عالم قیامت همنشین پیغمبرند. یکی از اونها همسر بزرگوار ایشان حضرت خدیجه است که امشب شب رحلت ایشانه. این بانوی بزرگوار حالا از اینکه از پیغمبر بزرگتر بود مطلبی است، ولی از اینکه دو تا شوهر کرده باشه مورد اختلاف، از اینکه بچه دار بوده اینم مورد اختلاف. اونی که اهمیتش قطعیه و مسلمه این که از پیغمبر بزرگتر بود سنن، ولی به قدر این زن بزرگوار دارای مقام و مرتبت و عظمت فکری بود. من خوشم نمیاد که بیام حضرت خدیجه رو بذارم رو کرسی ثروت، یه ثروتمند معرفیش کنم. نه، ثروت خدیجه صفاتش بود، اون منابع عالی عمیق معنویش بود، نه مسئله پولش. اون درایت اقتصادی بود، یه مش بیکاری که یه مش افراد آلوده مثل عتبه ها و شیبه ها و ابو سفیان ها اینا رو تحت سیطره قدرت شد در می آوردن و اونها رو بلافاصله به ربا می کشیدن و این یه عمری کار می کرد و ربا می پرداخت. اینا هم شبها تو کافه های مکه با اون زن سمیه رقاصم به شرابخوری و عیش و عشرت بودن. خدیجه آمد اینا رو جمع کرد، گفت بیای بیاین این پول این سرمایه. فکر میداد سعدی هم داره، شبی بازرگانی به جزیره کیش مرا دعوت کرد، از سر شب تا صبح مبتلا به مالخوریای مغزی بود که سعدی ها سفری در پیش است. شنیدم گوگرد پارسی قیمتی به سزا به چین دارد، میخوام گوگرد خریده به چین ببرم و از چین چینی خریده به روم ببرم و از روم دیبای رومی خریده به هند ببرم و از هند سولات خریده به حلب ببرم و از حلب آبگینه خریده به یمن ببرم و از یمن برده یمانی خریده به پارس ببرم. بنابراین هر شهری یه متاعی داشت و جناب خدیجه آگاهی در رمز اقتصاد داشت، هم دیکته میکرد و هم پول میداد. حتی خاتم انبیا جزو اساکر تجارت ایشان بودن و در تجارت خدیجه کار میکرد. یه بار حضرت خدیجه پرسید محمد جان شما درآمدت رو چیکار میکنی؟ سود میمد میبرد دیگه. فرمودن که خدیجه من وقتی میرم به تجارت برمیگردم یه مش اقوام افتاده فقیر دارم و همسایگان فقیر، اینا همه چشمه را هن من بیام، من همه اونها رو بین اونها تقسیم میکنم. چنون خدیجه حالش تغییر کرد تا یک شب در عالم رویا اون چهره هین به سطر رو که بعدن خدیجه باز این چهره برش تکرار شد دید تو عالم رویا. دین و دل باخ، به خواب دیدمت اما نه از تو خرسندم که این معامله میخواستم به بیداری. این بار که از تجارت من گفت محمد جان شما چرا زن نمیگیری؟ سرخ شد، گلی شد پیغمبر، حیا داشت. حیا گفت محمد جان به من اجازه میدی من یک کسی که در خور مقام تو برات هست معین کنم؟ یه اشکالی هم برش هست و اون که سنش از تو بیشتره. گفت کیه؟ گفت کنیزت خدیجه. سرشو پیغمبر انداخت به زیر، از مجلس خارج شد تا رجال قریش مجلسی ترتیب دادن. جناب خدیجه پس پردم. اون وقت بل بری ها اینجور بود، یکی از خانواده عروس، یکی هم از خانواده داماد خطبه می خوندن. هرچی خطبش زیباتر بود اون موفق بود. حالا سر سکه دعوا میکنه. این دومادا بدبختا تو آخر زمان به جای هجله زندان هستن، به عزت شرف لا اله الا الله. آقای جولایی آمده بود منزل ما، جناب معصومی یادشونه، آمدن اعلان کردن که 4 میلیارد و چقدر برای آقایون وعاظ شرط دادن، از اینهایی که در گوشه زندان هستن دیهشون رو پرداخت کردن، آزاد کردن این سازمان دیه. بعد به من گفت فلانی زندان پر داماده، من داماد بره. گفت این عروسا همه الان عقد شدن، یه هفته بعد دو هفته بعد رفتن مهر رو گذاشتن اجرا. داماد بدبخت به عزت شرف لا اله الا الله، الهی بگم چی بشه اون کسی که این سکه رو تو این کار مد کرد. همه زندگی خودش با باباش با برادر خواهرش 100 سکه نمیشه، جونم مک شده 2000 سکه مهریه درست کرده. وقتی بهش بگی فلانی آخه تو مگه چقدر داری؟ 2000 یک چی داده، کی گرفته؟ آقا از سجاد میگه از سراغ 3 دزدا ستان. یکی اون کسی که مهر زنشو میخوره، همینا که میان میگه 2000 مینویس 3000 تا خطت خوب شه. چی داده؟ میگه ندیا این دوزه، این دوزه. امام سجاد میگه دوزه. من بودم توی مجلسی وقتی پدر زن گفت این مقداری پولی گذاشت، پسره یواش زد به باباش که جای ما نیست باش بری. من پدر زن رو بردم در طبقه پایین، درم بروش بستم، گفتم فلانی داماد یعنی؟ گفت چطور؟ گفتم وقتی تو اینو گفتی زد به باباش، باباش گفت من میدم. گفت بلکه تو مردی، بلکه من بیچاره شدم. گفتم این آدم متعهد لیاقت داره داماد تو باشه، من چیکار کنم؟ گفتم یه دوره المیزان. گفت قبول دارم. الان 3-4 بچه دکترم دارن. چیه این برنامه ها؟ من نمیدونم. نسل جوون ما ول داره راه میرم. 22 سال، 25 سال، 30 سال دندون عقل کشیده شدیم، دندون تمام کشیده، 2 دندونم جلو مصنوعی، هنوز زن نگرفته، به مقام همسری هم نرسیده. وای که چه روزگاری برای این نسل جوون ما هست. الهی من بمیرم براشون با. هر کی هم میرسه به ما درد دلش همینه، حاجتش هم همینه. روش نمیشه بگه یه فلانی یک حاجت بزرگی دارم. من میفهمم، میگم که چی حاجت؟ میگه یه حاجت بزرگی دیگه. میگم خب بگو. میگه نه نمیتونم، شما دعا کنید. میگم ایشالله دوماد چی میگه؟ همینه دیگه. یکی هم کسی که زکات در مالش نمیده، یکی هم کسی که قرض الحسنه میگیره نمیاره بده. بانک فاطمیون عقب افتاده. وقتی هم بهش میگیم بیا این کف دست، روزی که میخواد قرض میگیره لباس امام حسین میپوشه. بله آقا ما آدم های متدین با ایوان، یک قرونش عقب. اینو میگه روزی که میخوان ازش قصه بگیرن لباس شمره بزیر جوشن پوش. با این چه باید کرد؟ چه باید پاشد جناب عبدالمطلب، جناب ابی طالب خطبه خوند. چه خطبه قرائی ورقه پاشد. عموی خدیجه تلجلج افتاد در زبانش، یعنی نتونست برابر اون خطبه. خدیجه گفت عمو بشین، عمو بشین. محمد جان من نفس خود را تزویج کردم به تو و مهر را در مال خودم قرار دادم، به عم بزرگوارت بگو شتر برای زفاف نهر کنن. مجلس دگرگون شد، گفت کار به کجا کشید که حالا زنا مهرشون هم خودشون بدن. ابی طالب گفت اگه دوماد پیغمبر باشه باید، ولی اگر مثل تو آش کشتی ها باشه باید برین مهریه بدین. این خانم رفته بودم من پایین غار حرا، دیدم از این کوه دارم میرم بالا به چه وضعی. من یه مرتبه فکرم اومد که پیغمبر 40 روز اینجا بود قضاش چی بود، واقعا چه میکرد پیغمبر، حمام چه میکرد. آمدم رفتم به مطالعه، تا برخورد کردم دیدم تنها خدیجه، همین خانومی که امشب مجلس به احترامش هست و بایدم باشه. این خانم مشک آب به دوش میگرفت، قضا بدونی که به کسی بگه پنهانی بود، از این صخره ها و دره ها میرفت و شوهرش رو حمایت میکرد تا پیغمبر مبعوث شد. وقتی آمد در خونه در زد، خدیجه این در رو باز کرد، گفت به به که محمد جان این چه نوریه در چهرت. گفت خدیجه من مبعوث به رسالت شدم. این حرفا که گفته بدونم به ورقه و اینم همش بی خوده، اینا همش ساخته های عامه است، فقط دسترونی زملونی من میلرزم یه چیزی بیارید. پوری گریم آورد پیغمبر پیچید به خوابه، جبرئیل آمد یا ایها المدثر قم فانذر، جام به خود پیچیده برخیز، مثل سایه دنبال این پیغمبر بود. اینقدر رنج کشید، یه بار وقتی شوهرشو به کور گرفت آورد تو خونه، اینقدر سنگ زدن بیرون پشت این جناب خدیجه غرق خون شد. شبی که از معراج برگشت، سبحان الله، اگه بخوای جده ما رو بشتسید با این بشتسید، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حول. برگشت همچی که رسید تو خونه، خدیجه آمد گفت محمد جان سیر ملکوتیتون مبارک باد. فرمود خدیجه دست گل آوردم، از این سفر معنوی سوغاتی آوردم. چی محمد جان؟ گفت وقتی من خواستم برگردم به خدا، نمیدونم حواس جمع میشه من چی میگم، به خدا گفتم خدایا در کره زمین با من سفارشی هست. خطاب شد حضرت احمد وقتی رسیدی به کره زمین، سلام مخصوص من خدا را به همسر بزرگوارت خدیجه ابلاغ. اینه میگن مستمع ورزیده به جا از اون صلوات های قیمتی. فوراً خدیجه دو زانو نشست، دستاشو گذاشت روی زانوش، چشمشو دوخت به آسمان، گفت ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل السلام. این عظمت تفکر جده ماست. خدا بهش چی داد؟ یه دختر تو دامنش داد، زهرایت. چند صد میلیون روی کره بچه‌های خدیجه، چند صد میلیون. من یه سال اینجا گفتم اگر قاجاریه منقرض شد 700 سال قبل، من تو این جمعیت شاد 2000 نفری 1600 تا دیشب بیان شده در اون احصائیه یه بار مصرف تا دوتا بود. در این جمعیت فراوان من بگم هر کی از قاجاری از دست بلند کنه شاید یکی هم نباشه، اما اگر من بگم هر کی از 14 نه از 2300 تا بچه‌ای که در قاجاری بود، از یه دختر از 14 قرن قبل، هر کی از بچه های پیغمبر پا منبره، اکثر این جمعیت دست بلند میکنن، بلکه همه دست بلند. چرا دیشب این مجلس اینجور دگرگون میشه؟ هیچ روزه ای دید مثل روزه از زهرا اینجور حال پیدا بکنه؟ برای که شما همه بچه های از زهرا، مادر سید، مادر مادرت، مادر پنجمی، ششمی مادر سید بوده، این ریشه براست کارشو کرده. اون وقت میری کنار قبر امام حسین، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا، میری سامرا، یا ابن خدیجه الکبرا، میاید کربلا، یا ابن خدیجه الکبرا، میری در مشهد مقدس، یا ابن خدیجه الکبرا. خدیجه کجا آمد؟ تو زیارت وارث اشهد انک کنت نورا فی الاسراب شامخه والارحام المطهره. ارحام مطهر یکیش خدیجه است. ما ولد لرسول الله من خدیجه على فطره الاسلام الا فاطمه. نمیذاره این ساعت خیلی سری میره. اومد کنارش نشست، یه پوستی رو استخوان حضرت خدیجه پوشش بود، لاغر. این اشکا از چشم پیغمبر ریخ به صورت خدیجه. چه خدیجه فداکار، خدیجه ای که پیغمبر وقتی مثل فردا از دستش داد، سال حزن پیغمبر نام گرفت. وقتی گوسفند میکن گوشتشو میداد استقای خدیجه. سفینه البهار من دیدم، و گاهی یه زنی میمد پیغمبر خیلی احترامش بیاد، عایشه گفت این چه کیه؟ فرمود این دوست خدیجه است، من احترام خدیجه را از این دوستش میکنم. اشکای پیغمبر خدیجه چجا باز کرد، دید شوهرش آمده، اومد پاش، فرمود نه خدیجه جان آرام باش، آرام باش. دست گذاشت روی شانش، گفت محمد جان، نمیدونم من میخوام بگم احساسی شدم، محمد جان دو تا مطلب دارم. یه مطلب، اگر در طول این مدت در همسری تو از من کوتاهی شد که در خور مقام تو نبود، به لطف و کرمت این کنیز تو ببخش. خیلی حال پیغمبر تغییر کرد. گفت محمد جان من یه وصیت دیگه دارم، اما اینو به دخترم میگم، به شما بگی. پیغمبر اومد بیرون تو راه رو را رفت. چیه خدیجه؟ خودش میگه زهرا آمد. گفت بابا سرتو بیار. آمد. گو مادرم میگه من کفن ندارم. اون عبایی که هنگام وحی به دوش داشتید برای کفن من اختصاص بدید. که حال پیغمبر تغییر کرد، جبرئیل آمد. حضرت احمد چرا قصه میخوری؟ حنوت خدیجه از بهشته، خدا زامن حنوت خدیجه است. کافور بهشتی آمد، بوش شهر مکه رو برداشت، گذاشت جلوی پیغمبر، یا رسول الله از این حنوت کنید، از این صرف کنید برای جناب خدیجه. حضرت نگاه کردید پنج قسمه، فرمودن که زهرا بیا این پنج قسم پیشت باشه. یک قسم بده مادرت خدیجه، میشد. چهار قسم میمونه. آه مستمع زنده یعنی شما ها. من که از دنیا رفتم یه قسمم برای من بذار. بعد زهرا سه قسم دیگر مال توست. همین کار رو حضرت زهرا به زینب کرد، اینو گذاشت جلوش، دختر جون این سه قسم، یه قسمش مال مادرت، برا من بده، اما یه قسمم مال پدرت علیه، بعد از من بر او بده، اون قسمت آخری هم مال برادرت حسنه. سرشو برداشت، صدا زد مادر جون مگه حسین کفن نداره؟ هنوز برای حسین نیست. خیلی از بچه ها پا منبر من بودن نوشتن برام که این عزیز سید بهتی علوی مدت ها پامین بر من شبای ما رمزون بود، الان زیر خاکه، جوانت دستی خانواده رفته، الان من میبینم برادر حاج علامه، خدا حاج علامه رو بیامرزه، این آقایون چاوشی ها الان پام برن، خدا رحمت کنه باباشونو، این هر وقت پای منبر بود مادر مادر میکرد، این آیسلی اکبر چاوشی از منبری های خوب ما بود، بسیاری از افراد دونه دونه همجور جلو چشم من هستن، تو این شب ها یادشون کنید، شما پدر و مادر یاد کنید، مخصوصا امشب که مجلس حالی و گریه، یادتون باشه پدر و مادر رو با عزای امشب سهیم کنید. من ندیدم همین مقدار در یکی از کتب و یکی از این مقاتل دیدم، دیگه ندیدم که حضرت زهرا چی جواب به زینب داد، ولی من میگم زینب کبرا امام حسین سه تا کفن داشت. یک کفنش این خاک گرم کربلا، های های گریه کنا بیان میدون، صداتون بلند بشه من بگم، یه کفن دیگه سم اسب ها به این بدن نازنین. اما یک کفنم زین العابدین خواست، فرمود بنی اسد برید برام یه بوریا بیاری، این شعر معروفو میخونید شما، مگر بکر بلا کفن به غیر بوریا نبود، نمیگی مگر به گر بلا جفا بغیر بوریا نبود مگر حسین تشن لب عزیز ماست دفا نبود. ای روزگار، ای روزگار، خدا قسمتمون کنه ما با هم حرم امام حسین باشیم. به خدا نمیخواستم امشب من روزه بخونم، ولی ول من شما رو کیدی گیر بیارم، عمر من اجازه بده. دو تا بدن در عاشورا با ظرف هم شد. یه بدن بدن علی اکبر بود، قطعه قطعه بود، هر قطعه ای رو بر می داشتن قطعه دیگه رو زمین بود. آی 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 یه عبا بردن جمون ها، این عبا رو دورشو گرفتن، این بدن رو تیکه تیکه گذاشتن تو این عبا. زین العابدین میگه من بیهوش بودم، یه وقت دیدم هیچکی تو خیمه ها نیست، اومدم دم خیمه دیدم جوان ها یه عبایی به دست گرفت. زیر بغل بابام و زینب عمم گرفتم، این خواهرم هم ای خاک بریزه سرش، خواهر جون چه خبره؟ گفت آقا علی اکبر رو کشتن. ای روزگار، ای روزگار. من گاهی خوندم، یادگار از من هست، رفقای من از زبون منم میخونن، امشبم برای شما بگم. یه بدنم بدن سید الشهدا بود، اون بدنم قطعه قطعه بود. نگی چرا من باز روزه میخونم، فاطمیونه بابا، گریه کنه حق ادا میشه. اگر شما به سجده هستی سر تو گذاشتی مهر نبود، فقه میگه این مهر رو یواش یواش بیار به این پیشونی، فشار بیار، تکیه کن، سجده کن. میدونی این بدن به چه زبونی بگم، این بدن قطع قطع تو گودال حسی رو آوردن کنار این بدن. جوان ها این بعد این حسیر رو آرام آرام از زیر خاک بردن زیر بدن. ای حسین،
آخه ای مادرم گفته که دور از وطنی، مادرم گفته که تو بی کفنی، داد بزن اینا که میرم بشینم. مادرم گفته که تو بی کفنی، مادرم گفته به جای کفنم، مادرم گفته به جای دشمنت سنگ زند بر بدنت. جان جان خدا من شهر میکنم، فقط فرمایش عزیز دلم بلا اینجوری که داره میره جلو آدم میمیره. امه جانتون چی فرمودن؟ وقتی صحنه رو دید، صحنه ای دید زهرا مادرش،
نمیدونم حواست بود آج آقا چی فرمود، گفت دو تا بدن ما
شد، دلت بره جای دیگه گوش ندی. صحنه ای دید زهرا مادرش، صحنه ای دید زهرا مادرش، با زمین یکسان کردن پیکرش. کار کنم عجب بساطی شبا، حالا که به اینجا کشید بزمانم بیادبی کنم، هرچی به سید گفتم بخون گفت ببین داره تنم می نرزه. حسین عزیز زهرا مادر مگر نداری؟ بخونم یا نخونم؟ حسین عزیز زهرا مادر مگر نداری؟ رو تن زینبی خواهر مگر نداری؟ جانم 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 جانم، ولی که اومدی تو میدون به قول آقا منم بگم، حسین عزیز زهرا کی دست تو بریده؟ خوب بنا نگاه کن، حسین عزیز زهرا چیه میگی نخون؟ حسین عزیز زهرا کی دست تو بریده؟ خوب منو نگاه کن، بوسه گه نبی را کی چنی دریده؟ جانم جانم جانم، یکی هم من اونایی که داد میزنن، هر کی گفت چرا داد میزنی بگو ریشش اینجاست، در دشت و صدای زهرای اطهر آمد. کسی بلند نشه ها، دشت و صدای زهرای اطهر آمد، در دشت و صدای زهرای اطهر آمد، با بغض بی حیایی خنجر به خنجر آمد. آی
به خدا، به خدا تمام بدنم میلرزه. حسین جان چطور پادشاه عادل نه جهان پیر دیده، نه خدا به دادگاهش چطور دادخواه دارد؟ حسین حالا که اینجوریه به میان شمر و زینب نکنی چرا قضاوت؟ من از حیره ام ولی او به سر عجب جاه دارد. حسین وای 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 حسین تنت وای وای تن تو ز سم اسبان شده همچون موی زینب. حسین تن تو ز سم اسبان شده همچون موی زینب، تن من ز تازیان اثر سیاه دارد. حسین زینب چو دید پیکر آن شه به روی خاک، از دل کشید ناله به صد آه دردناک. همتون بلدید کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن. حسین احوال ما ببین و سپس خوابه.
نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم به حق الحسن والحسين 10 مرتبه بلند يا الله. اله ما را ببخش و بیامرز، عصا امام زمان از ما راضی بفرمام، دوران غیبت ایشان رو به ما ببخش، در فرج ایشان تعجیل بفرمام، گذشتگان این جمع غریق رحمت بفرمام، اون چه خیر است به همه ما مرحمت بفرمام، به آبروی حضرت زهرا آبروی این جمع رو دنیا و آخرت حفظ کن، این عزیزان به ویژه جوانهام از هر خطری حفظ بفرمام، به آبروی حضرت زهرا گرفتاری همه را رفع بفرما، اون چه خیرت به ما و ملت و کشور مقام معظم رهبری مرحمت بفرما و اجل الله.